بهترین راه و روش برای جذب توریست که به عهده هر شهروند ایرانی است، مخصوصا کسانی که در رأس قرار دارن، چی هست؟ چی زمینه‌هایی رو میشه مهیا کرد که توریست بیشتر وارد ایران بشه تا چرخه اقتصادی و همچنین بازدید از جاذبه‌های ایران بیشتر صورت بپذیره؟
ببینید، ما در شهر ملایر باید امکاناتی رو برای توریست‌ها فراهم بکنیم که وقتی میان حداقل یکی دو روز که در اونجا هستن بهشون خوش بگذره و امکانات خوبی داشته باشن، که در اونجا جاذبه هایی وجود داشته باشه که این جاذبه ها میتونه متفاوت باشه. مثلا توریست هایی هستن که خب اماکن تاریخی براشون مهمه. خب ما در ملایر اماکن تاریخی داریم، ما الان دژ باستانی نوشیجان رو داریم که قدیمی ترین نیایشگاه خشتی دنیاست که امسال قرار ثبت جهانی بشه. شهر دستکنده زیرزمینی در سامن داریم که یکی از شهرهای زیرزمینی هستش که در ایران وجود داره. باغ تاریخی سیفیه رو داریم که جز باغهای اصیل ایرانی ثبت ملی شده. عمارت‌هایی داریم، بازار قدیمی داریم زمان قاجار، مسجدهای قدیمی زمان قاجار. خب گروهی از توریست‌هایی که اماکن تاریخی رو بپسندن ما داریم. اماکنی مثل مینی وردمون و بام ملایرمون که جدید سازه، که جاذبه‌های خودش رو داره. در بحث طبیعت گردی یک منطقه حفاظت شده داریم به نام منطقه حفاظت شده لشگردر، که کلیه کسایی که توریست ها باشن برن اون منطقه، تمام بزهای کوهی رو میتونن جلویشون ببینن که دارن از کوه بالا میرن بالا پایین میان و براشون خوب جاذبیت رو داره. یک سد در ملایر است به نام سد کلان که اونجا بسیار باز منطقه مفرح و بسیار جالبی است که میتونن ببینن. اینه که در هر زمینه ما برای توریست ها داریم. یک بخش توریست های خریده که میان برای خرید. خب ما یک بازار در ملایر داریم، بازار مبل و منبت هستش به طول 3 کیلومتر. تمام نمایشگاه های انواع و اقسام مبل منبت ها و کارهایی که با چوب درست شده، حالا میشه انواع تابلو هایی که هستش، کارهایی که با چوب و در این زمینه هست و اونجا میتونن برای خرید استفاده بکنن. همه جاذبه ها وجود داره.
بله خیلی عالی. بفرمایید که شهر ملایر چقدر بازدید کننده و مسافر خارجی داره، مخصوصا از کشور تاجیکستان و آسیای میانه؟
بله ببینید، ما اون بحث مینی بردمون رو در تعطیلات نوروز امسال داشتیم، از کشورهای خارجی هم داشتیم، ما از چین داشتیم، از کشورهای از روسیه داشتیم، حالا از تاجیکستان هم دقیقا نمیدونم، شاید داشته باشیم. سفیر ازبکستان اومد و بازدید کردن، سفیر تاجیکستان مثلا قرار ملایر بازدید داشته باشن که بحث اون گردشگری سلامت هستش در استان همدان که میزبان کشورهای عضو اکو میان، که یک بازدید از ملایر کلی اون سفرا دارن که میان و در اون موقع بازدید میکنن.
خیلی لطف کردید، سپاسگزار هستم. انشالله که موفق و مؤید باشید. اگر گفتنی دیگه‌ای برای شنونده های خوب ما در کشور تاجیکستان دارید درباره توریست، جهانگردی، جاذبه های ایران، شهر ملایر، شنونده هستیم.
بله ممنونم از شما. من دعوت میکنم از کلیه تاجیکستانی های عزیز که تشریف بیارن در ملایر، ما در خدمتشون باشیم و قطعا بهشون خوش خواهد گذشت. و پیشنهاد میکنم که قطعا 2-3 روزی رو اگر در ایران بودن حتما برای بازدید از ملایر وقت بذارن.
انشاءالله. تشکر و سپاس.
یاران همراه، تشکر و سپاس فراوان از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. درود بر شما، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، پرتو از آفتاب آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبری معظم انقلاب اسلامی.
ماده اورانیوم غنی‌سازی شده مفصل در کشاورزی تأثیر داره، از جمله در صنعت و مواد، در مسئله تغذیه که همون مربوط به کشاورزی است، در مسئله محیط زیست و منابع طبیعی تأثیر داره، در بخش‌های مربوط به پژوهش و آموزش و تحقیق و دنبالگیری علمی تأثیر داره، در ایجاد انرژی برق هم که خوب تأثیر واضحی داره. امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیروگاه‌های برق با اورانیوم اداره میشه، ما اینا رو با بنزین و با گاز اداره میکنیم، اغلبش رو، اغلب نیروگاه‌ها رو، که خب البته هم هزینه زیادی داره، هم آلایندگی محیط زیست رو داره، آلایندگی هوا رو داره، اما اون برقی که از اورانیوم غنی‌سازی شده و نیروگاه‌های هسته‌ای به دست میاد، اون برق نه آلایندگیش صفره، هزینش بسیار کم داره، عمرش بسیار طولانی داره و امتیازات فراوان دیگری داره که عرض کردم، اینا رو متخصصین باید بیان برای مردم شهر بدن. ما این کاربردهای گوناگون رو اگر چنانچه به نظر من فهرست کنیم، کاربردهای گوناگون ماده اورانیوم غنی‌سازی شده رو اگر فهرست کنیم، یه فهرست طولانی خواهد شد. خب ما این فناوری بسیار مهم رو نداشتیم، ما قادر به غنی‌سازی نبودیم، دشمن ها هم راضی نبودن به این که ما بدیم، کسی دیگه هم به ما این رو نمیداد. چند مدیر با همت و چند دانشمند مسئول و والا مقام به معنای واقعی کلمه مسئله غنی‌سازی رو از 30 سال قبل شروع کردن در کشور، غنی‌سازی اورانیوم رو شروع کردن و به اینجا رسوندن. امروز ما از لحاظ غنی‌سازی اورانیوم در این سطح بالایی قرار داریم.
همراهان گرامی، در این لحظه اقتصاد تاجیکستان را خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: قزاقستان آماده است برق قیراغون را خریداری کند. منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان کدام واقعا کار میکنند و کدام تنها در روی کاغذ فعالیت دارند؟ در تاجیکستان برنامه رشد ساحه زردالو پروری آغاز شد و نرخ ارز در تاجیکستان. قزاقستان آمادگی خود را برای خریداری برق نیروگاه آبی راغون بیان داشته است. این و دیگر مسئله ها در ملاقات دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان با یرلان اکنجنوف وزیر انرژیتیکای قزاقستان روز 2 اکتبر در آستانه بررسی شد. وزارت انرژیتیکای تاجیکستان می نویسد این دیدار در حاشیه همایش قزاقستان انرژی ویک 2025 که از 2 تا 4 اکتبر در پایتخت قزاقستان برگزار می شود صورت گرفت. جانب قزاقستان آمادگی خود را برای امضای سازشنامه بین حکومتی در بخش انتقال نیروی برق از نیروگاه برق آبی راغون ابراز داشت. منبع گفته است جانب ها همچنین مسئله های هماهنگسازی نظام های انرژی قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان را بررسی کردند. در همین حال خدمات مطبوعاتی وزارت انرژیتیکای قزاقستان در شرح این واخوری نوشته است سازشنامه بین دولتی در مورد تأمینات برق از نیروگاه برق آبی راغون در اساس مموراندوم سال 2023 پیش بینی می شود. ارلان اکنجنوف گفته است ما این سازشنامه را یک وسیله مکملی فراگیر می دانیم که امکان می دهد سیستم انرژی کشورها معتدل باشد و بر رشد کشاورزی و تحکیم امنیت آذوقه‌واری مساعدت کند. طرح سازشنامه بین حکومت های تاجیکستان و قزاقستان درباره همکاری در ساحه برق از جمله خرید نیروگاه برق آبی راغون از سوی قزاقستان در پایگاه اطلاعاتی حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان در ماه نویبر سال گذشته نشر شده بود. در آن گفته می شود انتقال برق از نیروگاه راغون با نظرداشت امکانات تکنیکی کشورهای همسایه طریق خطهای بین دولتی انتقال برق عملی کرده می شود. مهلت تطبیق شرطنامه 20 سال از روی اعتبار پیدا نمودن شرطنامه بوده، امکان تمدید آن برای 10 سال دیگر موجود است. انتقال برق نقشوی از نیروگاه راغون تنها در ساعت‌های کمبود آن در منطقه شمال و جنوبی سیستم یگانه الکترو انرژیتیکی قزاقستان صورت می‌گیرد. ترانزیت انرژی برقی از نیروگاه راغون تا مرز قزاقستان از جانب نیروگاه راغون تأمین کرده می‌شود. قابل ذکر است که موجود بودن سازشنامه درباره انتقال برق به قزاقستان و ازبکستان یکی از شرط‌های سرمایه‌گذاری خارجی به طرح نیروگاه راغون است. نیروگاه برقی آبی راغون با اقتدار مقرر شده 3780 مگاوات بزرگترین نیروگاه برقی آبی در منطقه آسیا مرکزی خواهد بود. در نظر است که پس از پره مورد استفاده قرار گرفتن نیروگاه حجم سالانه استحصال برق در آن از 14.4 میلیارد کیلووات ساعت فراتر رود. تا کنون دو چرخه نیروگاه راغون در سال 2018 و 2019 مورد بهره برداری قرار گرفته است. مورد بهره برداری قرار دادن اگریگات آخرین این نیروگاه سال 2029 در نظر است. انجام پروژه کارهای ساختمانی در نیروگاه سال 2035 پیش بینی شده است. کارخانه ها که در 5 منطقه آزادی اقتصادی تاجیکستان فعالیت میکنند در 8 ماهی سال روان با مبلغ 450.5 میلیون سومانی 48.3 میلیون دلار محصولات صنعتی استحصال کردند. خبر میدهد آژانس آماری تاجیکستان با گزارش ازیا پلوس بیش از 95% آن به منطقه آزادی اقتصادی سغد و دنقره راست میآید. در همین حال حجم استحصال در منطقه آزادی اقتصادی سغد در مقایسه با همین دوره سال 2024 به اندازه 42.5% افزوده است. در منطقه آزادی اقتصادی سغد در شهر خوجند با فراگیری 320 گکتر 44 کارخانه ثبت شدند که 38 شرکتی داخلی و 6 شرکتی مشترک با کشورهای لهستان و ترکیه می باشند. در 8 ماهی سال 2025 در 19 کارخانه این منطقه با مبلغ 368 میلیون سومانی محصولات استحصال شده است که 42.5% بیشتر نسبت به همین دوره سال 2024 است. این منطقه با قرار حکومت ماهی می سال 2008 تأسیس داده شده، مراسمی به استفاده دادن آن ماهی آگوست سال 2009 برگزار شد. مهلت عملی منطقه 50 سال مقرر شده است. در منطقه آزاد اقتصادی دنقره در ولایت ختلان با فراگیری میدان 541 گکتر در این دوره 12 کارخانه صنعتی فعالیت کردند. حجم عمومی استحصال یا تولید محصولات 67.4 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. منطقه مذکور با قرار حکومت ماهی فوریه سال 2009 تأسیس داده شده، مقررات آن سال 2019 تصدیق شده است. منطقه آزاد اقتصادی 5401 گکتر در ناحیه جیهون با 6 کارخانه ثبت شده، تنها در یک کارخانه محصولات استحصال شده است. غیر از این با مبلغ 1,044,000 سومانی کارهای ساختمانی به اجرا رسیدند. این منطقه با قرار حکومت از 3 آگوست سال 2019 تأسیس داده شده است. در منطقه آزاد اقتصادی کولاب با 309 گکتر 2 کارخانه ثبت شده، تنها یک عددی آن کار کرده است. در این کارخانه با مبلغ همگی 381,000 تن محصولات استحصال شده از حجم کارهای ساختمانی و پیمانکاری 10 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. منطقه مذکور با قرار حکومت ماهی آگوست سال 2019 تأسیس داده شده است. در منطقه آزاد اقتصادی اشکاشیم در این دوره استحصال صنعتی ثبت نشده، تنها با مبلغ 1.2 میلیون سومانی کارهای ساختمانی اجرا شده است. این منطقه ماهی فوریه سال 2009 تأسیس داده شده است. پس از حدود 2 ساله بعد تأسیس اولین منطقه آزاد اقتصادی در تاجیکستان، تنها منطقه سغد و دنقره فعالیت باثمری خود را نشان داده، برای رشد صنعت و جلب سرمایه گذاری ها زمینه فراهم آوردند. در شهر دوشنبه تحت عنوان مساعدت به رشد استوار و رقابت پذیری زنجیره ارزش اضافه شده زردالو در تاجیکستان سمیناری مقدموی دایر گردید. آن از جانب سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد و شرکت مشورتی نکسیکالاگ مشاور با دستگیری وزارت کشاورزی و اگنتی صادرات جمهوری سازمان داده شد. در این باره با ازیا پلوس از خدمات مطبوعاتی سازمان آذوقه و کشاورزی در تاجیکستان خبر دادند. سمینار در دایره برنامه یک کشور یک محصولات برتر که از جانب سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل سال 2021 راه اندازی گردیده بود برگزار شد. آن به رشد محصولات نادر کشاورزی و تحکیم همه زنجیره از پرورش تا فروش نگرانی داشته است. سال 2022 تاجیکستان با نظرداشت اهمیت زردالو برای بخش کشاورزی بخصوص در ولایت‌های سغد و ختلان آن را به صفت محصولاتی برتر انتخاب کرد. صرف نظر از دستاوردها در صادرات زردالوی خشک، این ساحه آسیب پذیر باقی می‌ماند. استحصالات کهنه شده، دسترسی به تکنولوژی‌های معاصر و مبلغ محدود است. اینچنین بازار نه چندان رشد یافته، تغییرات اقلیم خوف‌های نو به وجود می‌آورد. برای حل این مسئله سازمان آذوقه و کشاورزی ملل متحد در دایره برنامه جهانی سرعت بخشی به دیگرگون ساختن نظام‌های محصولات کشاورزی به تاجیکستان از لحاظ تکنیکی کمک می‌کنند. کارشناسان زنجیره به وجود آمدن ارزش را مورد تحلیل قرار داده برای معین کردن افضلیت و تهیه طرح سرمایه گذاری کمک میکنند. روش استا یا سرعت بخشی به دیگرگون ساختن نظام های محصولات کشاورزی به مدل های تجارت، نظام های بازار و شریکی اینوواسیونی که باید سرمایه گذاری های نو را جلب سازند اساس یافته است. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
همکاری ایران و تاجیکستان در ساخت تونل استقلال را همکارم نکورز بررسی کرده است که اینک میشنوید.
در ادامه همکاری ها و همیاری های سودمند میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور همزبان، همفرهنگ و همدین و هم تاریخ، مقامات دو طرف بر ضرورت تکمیل ساخت تونل استقلال در مرکز تاجیکستان تاکید نمودند. در همین زمینه عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلیات تاجیکستان با مدیران و متخصصان چندین شرکت آبادانی جمهوری اسلامی ایران که در نفسازی و تکمیل تونل جاده استقلال فعالیت دارند دیدار و گفتگو کرد. همکاری جمهوری اسلامی ایران در انجام پروژه های کلان اقتصادی به ویژه تونل استقلال و نیروگاه آب برقی سنگتوده دو گواه حسنیت و صمیمیت طرف ایرانی است. جورا یوسفی تحلیلگر تاجیک در این باره میگوید:
واقعا طول رسم استقلال تاجیکستان رابطه های همه جانبه این دو کشور دوست، هم زبان، هم فرهنگ، هم دین خیلی گسترش یافتند و در این راستا میتوان بسیار انشاءات را نامبر کرد که از جانب دولت ایران در تاجیکستان ساخته شدند و یکی از آنها بشبه نقبی به اصطلاح استقلال است. و دومین انشاءات بزرگی که ایران در تاجیکستان ساخته شده نیروگاه آبی سنگتوده دو است که طبق شرطنامه بعد 12 سال استفاده آن از ایران پره به اختیار تاجیکستان میگذرد.
تونل استقلال در 80 کیلومتری شمال شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در مسیر جاده به سمت خوجند قرار دارد. طول تونل 5.2 کیلومتر است و این تونل مناطق شمالی و جنوبی تاجیکستان را به هم وصل می کند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 11 درم، یک دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 35 درم و یک یورو 10 سومانی و 97 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت. از بخشی تاجیکی صدای خراسان تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستانی شنونده پارسی زبانان عزیز، از شما دعوت میکنیم قندی پارسی را بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زنقند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. سروران گرامی، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسی گوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره برده‌اند. سعدی بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی و بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبانزد همگان است. غزل سرایی سعدی در خصوص اخلاق و عرفان بسیار زیبا و جذاب است و تا کنون کسی نتوانسته تا این حد زیبا غزل بسراید. کتاب های این شاعر بزرگ به زبان های اروپایی هم ترجمه شده است و بسیاری معتقدند اروپاییان بیش از هر چیز از طریق کتاب های سعدی و آثار زیبای شعر و نثر او با زبان فارسی آشنا شده اند. از مهمترین آثار سعدی کتاب گلستان است. گلستان سعدی که از تأثیرگذارترین کتاب های نثر ادبیات فارسی است، در 8 باب سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت تدوین شده است. دوستان عزیز شنونده، فرهیختگان ارجمند، با برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان همچنان مهمان لحظات و آنات شما گرامیان هستیم. بسیار سپاسگزارم که با ما مشایعت می‌فرمایید. آدرس ما در فضای مجازی بدین شرح است: parstoday.ir/tajik. شما عزیزان می توانید برنامه را در فضای مجازی با این آدرس که خدمتتان عرض کردم دنبال بفرمایید. و ما عزیزان، حکایات شیخ اجل سعدی شیرازی سرشار از پند و اندرز و موعظه های حسن است که هر کدام از آنها در جای خیش نیکوست و انسان میتواند بهره های فراوانی از آنها کسب کند که راهگشای راه آینده روشن خیش باشد. حکایاتی که سرشار از نصایح اخلاقی است و شخصیت انسان را میسازد، شخصیتی که باید به صفات و ویژگی‌ها و ممیزهای اخلاقی ویژه مسلح شود تا بتواند به درجات عالی انسانی و نفسانی و روحانی در شخصیت خیش دست یابد و در نهایت به فلاح و رستگاری او بیانجامد. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده که شکرش بدراید. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا یاورد. دقیقا از روز یادم می آید که من و دوستم تصمیم گرفتیم که برای پیدا کردن کاری سر به هر جایی بزنیم. دیگه کاملا خسته شده بودیم. این فکر به نظرم رسید که با دوستم بتونیم یک مغازه رو اجاره کنیم. بگم من خیلی فکر کردم. باید هرچه سریعتر دوتایی دست به کار بشیم. یک مغازه رو تو یک پاساژ اجاره کنیم. تا بتونیم از خرج و مخارج زندگی بر بیاییم. آره منم موافقم. باید فکرامونو بریزیم رو هم. بتونیم یه جای خیلی خوبی رو اجاره کنیم تا بتونیم یه کسب و کاری راه بندازیم. داده بله منم همینطور فکر میکنم. با فکرامون رو برسیم رو هم. بعد از فردا بریم یه جای خیلی خوبی رو اجاره کنیم. پس تو هم با من موافقی؟ بسیار خوب. من امشب با خانواده‌ام مشورت میکنم. تو هم مشورت کن. فردا خبر قطعی و نهایی رو به من بده. بسیار خوب. من فکرامو میکنم. ولی 100% اوکی هست. نگران چیزی نباش. دو تایی از پسش برمیاد دوستم. نه در کنار تو همیشه آرامش داشتم دوستم. میدونم که دوتایی از پسش برمید. فقط باید تلاشمونو بیشتر بکنیم و جای خیلی خوبی رو اجاره بکنیم. بله و به همین ترتیب فردا قرار شد که برفیم دنبال مغازه‌ای بگردیم در یکی از پاساژهای شهر. چند جایی رو صف زدیم تا به خیابون خاصی رسیدیم که پاساژ خاصی هم داشت. خیلی شیک به نظر می‌رسید. رفتیم داخل. یکی از بونگوهای اونجا در مورد مغازه خالی پرسجو کردیم. خوشبختانه تو اون پاساژ یک مغازه همین چند روز پیش خالی شد. من و دوستم به اتفاق رفتیم داخل تا سوالاتی بود. رفتیم مغازه رو دیدیم. خیلی خوشم اومد. جاش خیلی خوب بود. مغازه بزرگی بود. به هر حال قرار داد تو بستیم. پول پیشم دادیم و قرار شد که یک اجاره رو هم جلو پرداخت کنیم. بله و قرار شد که ما اونجا در واقع عقصی فروشی بزنیم. چون تو اون پاساژ همه نوع مغازه بود. الا رستوران و عقصی فروشی. فکر میکردیم که کارمون خیلی خوب بگه. بنابراین دست به کار شدیم تا فری تهیه کنیم و اجاق گازی بخریم و یخچال و برار هر آنچه که از تجهیزات و امکانات از دستمون برمی اومد. بعد ما وسایل و همه رو باره کامیون کردیم و آوردیم و به دقت شدیم. یک دو سه روز کسه است. ناگهان ما متوجه یک نقیصه شدیم و اون خیلی برای ما گرون تموم شد. شما فکر میکنید چه بلایی به سر ما آمده بود. هیچ کس هم به ما نگفته بود. حتی صاحب مغازه. نمیدونم چرا به ما نگفته بود. اون پول پیش و اجاره جلو رو هم گرفته بود. اون مغازه گاز نداشت. بله شاید شما تعجب کنید. ولی متاسفانه اونجا گاز نداشت. و ما خیلی سرخورده شدیم. نمیدونستیم باید چه کار کنیم. چون از قبل به ما نگفته بودن. نمیدونستیم واقعا خدعه کردن و یا اینکه فراموش کردن به ما بگن. یا شاید فکر کردن که ما میخواییم مغازه دیگه اونجا باز بکنیم. ولی ما به اونا گفته بودیم که ما قصد داریم چرا مغازه اونجا دایر کنیم. به هر حال تو دردسر خیلی عجیبی افتادیم. نمیدونستیم باید چه کار کنیم. ما دوستم هم چه کاس نداره. ما نمیدونیم واقعا باید چه بکنیم. چرا به ما چیزی نگفتن؟
ما باید با صاحب ملک صحبت کنیم. ما باید حتما با صاحب مقاصد صحبت کنیم. نمیدونم.
آره اینطوری که نمیشه. اینجا اصلا گاز نداره. ما به اونا گفتیم که میخوام عقد فروشی باز کنیم. عجب. بعد چه بکنیم؟ من نمیدونم. واقعا چه دامی افتادیم.
آره من فکر میکنم که اونا سر ما رو کلا گذاشتن اینطوری. آه خدای من چیکار کنیم ما؟ بعد فسخ قرارداد کنیم. اینطوری نمیشه. همین که هست میخوام نخوام. شما مقاصد رو روز اول دیدین؟ حالا دارین میسنین سرش. یعنی چی؟ شما قرارداد بستید. باید سر قرارتون باشید. ولی آقای محترم ما به شما گفتیم که ما میخوام اینجا عقد فروشی بزنیم. این گاز نداره اصلا. همین که هست. یعنی چی؟ خب بریم یه کار دیگه ای باز بکنیم. اگه ما با عقد فروشی باشه. بریم بوتیک بزنه. من چه میدونم؟
یعنی چی آقا؟ ما روز اول به تو گفتیم. هم من و هم دوستم. گفتیم که اینجا هم بوتیک فروشی داره هم مغازه های دیگه. ما می‌خواستیم یه مغازه بزنیم که بتونیم کسب درآمد بیشتری داشته باشیم. یا لااقل توی محل نباشه.
اون دیگه به من ارتباطی نداره. من مغازه‌مو شما اجاره دادم. فهمیدین نه؟
یعنی چی آقا؟ یکم انصاف داشته باش. انصافم خوب چیه؟
من دیگه نمیتونم. همین که هست. اجاره رو باید ماه به ماه پرداخت کنید تا وقتی که یک سال قراردادتون تموم بشه.
الان میفهمم که چرا این مغازه خالی بوده.
از اون کسی که قبلا اینجا بوده، اونم ناراضی بوده. این فضولیا به شما نیومده. کارتون رو برید انجام بدین. طبق قرارداد. شما روز اول مغازه رو دیده بوده.
بله. و ما چاره ای نداشتیم جز این که از این مرد شکایت کنیم.
متنون آقای قاسم ما با این آدم قرارداد بستیم. الان رفته میبینیم که گاز نداره اونجا. این اصلا لوله کشه گاز نداره. فقط همین مغازه است که اینطوره.
عجب. یعنی در قرارداد شما چیزی قید شده. ببینم. قرارداد شما رو من ببینم.
خیلی خوب، من قرار داد رو رویت کردم. شما که صاحب اون مغازه هستید؟ چرا وقتی اونجا گاز نداشته به اینا نگفتید؟
آقای قاسی، اینا از ما نخواستن. اینا روز اول رفتن اون مغازه رو دیدن دیگه. ما که مقصر نیستیم، اما چی شون رفتن دیدن؟
یعنی چی آقا؟ شما باید قید میکردید. شما حتما باید میگفتید که چه کاس نداره. خب الان چه کار کنن؟ اینا میخواستن عرضه فروشی بزنن.
آقا اصلا چی نسو کارش که دیگه به ما ارتباطی نداره. اینا میخواد لباس فروشی بزنن، عرضه فروشی بزنن یا هر چیز دیگه. اونش دیگه به ما ارتباط نداره آقا.
یعنی چی؟ شما باید تمامی امکانات و تجهیزات اونجا فراهم کنید به عنوان کسی که صاحب اون ملک و مغازه است. این که نمیشه.
عجب آدم بی‌انصافیه. هر چی بهش میگیم به گوشش فرو نمیره. نمیدونم باید چیکار کنیم.
اینجا نوشته شما پول پیش هم دریافت کردید. یک برش چاره جلو.
من آقای خاصی اصلا اهل فسخ قرارداد نیستم. اینا باید تا سر سالشون توی مغازه باشن. بعد اجاره پرداخت کنن.
یعنی چی آقا؟ شما میگه قانون رو مطالعه کردی؟ شما جلوتر از قانون داری میری.
قانون شکنی ممنوع؟ بله آقای خاصی. ما که چیزی نگفتیم. قانون چی میگه؟
قانون میگه که فسخ قرارداد
شدنی. منتها اینا باید یک اجاره رو به عنوان غرامت به شما پرداخت کنن. همین. میتونه این قرارداد فسخ بشه. متوجه شدی؟ یعنی چی آقای خاصی؟ اگه اینا بخوام فسخ قرارداد کنن باید 12 ماه رو به ما بدن. یعنی چه؟
یعنی چی آقا؟ شما قانون مینویسی؟ قانون ذکر کرده فسخ هم از نظر موجر و هم مستاجر بلا مانه. اگر از طرف مستاجر باشه باید یک ماه به شما غرامت این قضیه رو پرداخت کنن. همین؟
بله و بدین ترتیب بود که ما واقعا ضرر کردیم به خاطر توطئه این مرد و این که اصلا اون آدم بی اخلاقی بود. من و دوستم ضرر فراوانی کردیم. ولی خب تصمیم گرفتیم دفعه بعد جایی رو که میخوایم بریم اجاره بکنیم با چشم و گوش و باز این کارو بکنیم. حتما راجع به تمامی مسائلی که مربوط به اون هست تحقیق کنیم. میخوام بگم یه مقداری ما هم سهل‌انگاری کرده بودیم. خب همیشه آدم‌های خوب دور و بر آدم نیستن. ممکنه بعضی‌ها کلاش باشن، بعضی‌ها حقه‌باز باشن، خدعه کنن، نیرنگ کنن. مثل همین داستانی که شما شنیدید. بعد ما میتونستیم چه کار بکنیم؟ هیچ. دست ما از زمین و زمان کوتاه بوده. و خب البته که محکمه به داد ما رسید. وگرنه اون مرد دندون طمعش رو تیز کرده بود برای اینکه اثبات بکنه که 12 ماه باید به اون اجاره بدیم. این خیلی کمر شکن بود. ولی خوشبختانه قانون به داد ما رسید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درود و مجالی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه قندی پارسی مورد پسند شما قرار گرفته باشد. همکنون تکرار یک گوهر را خواهید شنید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان می‌گذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنجشنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، مادران نازنین، بانوان گرانقدر، خواهران پر انرژی و عزیز، در برنامه این هفته گوهر ادامه گفتگویمون و صحبتهایمون با سرکار خانم زرین کشاورز و تقدیم حضورتون میکنیم. عزیزان همراه، امشب پنجشنبه شب مصادف است با شب وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، عرض تسلیت ما را به این مناسبت نیز پذیرا باشید. دعوت میکنم برنامه این هفته گوهر را همراهی بفرمایید. سرکار خانم زرین کشاورز نازنین، سلام و درود فراوان بر شما باد. ممنون و سپاس که پاسخگوی سوالات برنامه گوهر هستید. دعوت میکنم مقدمتاً صحبتی با شنونده های ما داشته باشید تا بنده ادامه سوالات این برنامه رو از محضر شما بپرسم و شما هم لطف کرده پاسخ بدین تا شنونده های ما انشاءالله بهره مند شوند. سپاس گذاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز اجازه بدین از دل یک زن، از دل احترام و باور تسلیت عرض کنم به مناسبت وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، بانویی که نه فقط در تاریخ شیعه بلکه در دل زنان این سرزمین نماد پاکی، خرد و حضور موثره. ما زنها خوب میفهمیم معنای پناه بودن، معنای بی صدا اثر گذاشتن، معنای ایستادن در سایه و ساختن نور رو. حضرت معصومه سلام الله علیها برای خیلی از ماها فقط یه اسم نیست، یه الگوه برای اینکه چطور میشه یک زن بود، مؤمن بود و در این حال صاحب اندیشه و اثر بود. انشاءالله که یاد این بزرگ بانو همیشه در دل ما روشن باشه.
خانم کشاورز عزیز، در ادامه سوالاتی که از حضور شما داشتیم پاسخ بدیم به این سوال که گوهر درون زنان چه چیزهایی شمرده می شود؟ ممنونم.
پرسیدید که گوهر درون زنان، به نظر من عاطفه اصلی ترین گوهر درونی زنه. اینکه زن توانایی عشق ورزیدن داشته باشه، مهربان باشه، غذای احساسی. ببینید عواطف و احساسات عمیقه که میتونه روی رهبری و تاثیرگذاری یک زن باشه، احساساتشه. قاطی نکنیم ما، اینکه لطیف باشه در این حال که یک زن مدیر هستش، از عقل و منطقش هم بتونه استفاده کنه. یک زن موفق گوهر درونش میتونه قدرت انتباقش باشه، توانایی سازگار داشته باشه با شرایط و چالش‌های مختلف، مسائل کارش رو نیاره توی خونه، مسائل خونه‌ش رو نبره توی کارش. من یادمه که استاد نوری که تاج سر همه ما هستن، زمانی که تازه کار گویندگی رو شروع کرده بودیم و برای دورهای گویندگی توی زیبا کنار رفته بودیم، میگفتش وقتی شما میاین تو استدیو تمام مسائلتون رو بذارید پشت در و بیاین داخل. من یادم سالیان سال، خب پدرم چند ماهی که سالت داشتن، وقتی میومدم پشت میکروفون برنامه زنده اصگاهی استانی که درش کار میکردم به اسم پسین آپسین، یادم میرفت که پدرم تمام وجودم الان که سالت داره حالش خوب نیست و در یک قدمی مرگه. این برنامه رو اینقدر شاد اجرا میکردم و بیرون از استدیو که میومدم عشق و قصه و ناراحتیمو داشتم و همین باعث شد که توی 18 جشنواره تونستم در برنامه اصگاهی گوینده برتر بشم. خدا خیر بده استاد نوری رو، واقعا توصیه ها و نصیحت هاش توی سالهایی که من کار کردم در رسانه تا الان برای من تأثیر گذار بوده.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانم.
خانم کشاورز، شما به کار با چه دیدگاهی نگاه می کنید؟
دیدگاه من به کار، من همیشه به کار از یه جایگاه عمیق‌تر و انسانی نگاه می کنم. برام کار فقط این نیست که نیازهای معیشتیم رو تأمین کنه، یه سفر شخصی و اجتماعی برای منه. برنامه سازی که من میکردم در حوزه برنامه مهربان و در حوزه زنان، سفر میکردم با این زنها، با فرنگیس میرفتم توی سالهایی که جنگ بود، با تمام این زنان هنرمند اون حس زیبای هنرشون رو لمس کردم. سالهایی که من توی رسانه بودم تا الان فهمیدم که هر پروژه، هر اتفاقی تو زندگیمون یه فرصته برای اینکه یاد بگیریم، برای اینکه رشد کنیم. من برنامه کتاب خانی داشتم، خب این باعث شد که بشینم یه کتاب بنویسم.
ها آدم رو میسازه. من بسیار ناتوان و ضعیف بودم و تمام سختی هایی که در طول راه برام پیش اومد همه باعث رشد من شد. گاهی اوقات از همه اون سختی ها تشکر میکنم که برای من پله شدن که من بیام بالا.
اینقدر این برنامه که اول با برنامه سواد آموزی بود و بعد در حوزه کتابخوانی، خب این اثر رو برای من گذاشت. هر برنامه‌ای که ما انجام میدیم، من برنامه با زنان موفق رو کار کردم، باعث شد که ادامه تحصیل بدم، برم ارشد، برم دکترا، چون با تمام زنایی که گفتگو میکردم زنایی بودن که در کنار کارشون، در کنار خانوادهشون تحصیل هم براشون اهمیت داشت. اینه که کار کردن یعنی با آدم ها تعامل داشته باشیم، داستانشون رو بشنویم، تجربیات رو به اشتراک بذاریم، نه اینکه مسائل خصوصیمون رو بگیم و تجربیات کاریمون رو به اشتراک بذاریم. حس میکنم هر باری که توی رادیو یا تلویزیون کنار همکارانم قرار گرفتم، یه فرصت برای ارتباط عمیق داشتم با جامعه و فرهنگ اطرافیانم. این ارتباط ها نه تنها منو به عنوان یک فرد حرفه‌ای بلکه به عنوان یه انسان غنی‌تر کرده. در کل میتونم بگم که دیدگاه من به کار به شکل یه تجربه انسانی و عاطفیه، جایی که میتونیم با هم یاد بگیریم، رشد کنیم و تأثیرگذار باشیم. اصلا کار یه دنیای زیبایی که ما با هم میسازیم و این یکی از بزرگترین نعمت‌ها و خوشحالی هاست که من تو زندگیم دارم که تونستم به عنوان یک زن توی جامعه شاغل باشه.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام بزن اینه.
ابراهان عزیز، خواهران گرانقدر، مادران نازنین، وقت برنامه گوهر این هفته در همین جا به پایان رسیده. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. ادامه گفتگوی ما با خانم زرین کشاورز انشاءالله در هفته آینده تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. همه شما مهربانان را به خداوند یگانه و یکتا می سپاریم.
دوستانی شنونده، در این لحظه تکرار جریان شوم رو میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.